دشمن و وطن، ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند. بکش غم کشنده را، من برز یاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را. بکش غم کشنده را، من برز یاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را.
اما بپردازیم به آثار معماری بی‌نظیر و بی‌بدیل شهر تاریخی اصفهان. بله، مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان که در ضلع شرقی میدان نقش جهان واقع شده، از معروف‌ترین مساجد دنیا از نظر معماری به شمار میره. این مسجد بین سالهای 1602 تا 1619 و به دستور شاه عباس صفوی بنا شده. معمار این بنای ارزشمند استاد محمد رضا اصفهانی است. این مسجد به نام شیخ لطف‌الله جبل‌عاملی، عالم بزرگ عصر صفوی است که به دعوت شاه عباس از لبنان به ایران آمد و به تدریس فقه و اصول پرداخت. مسجد شیخ لطف‌الله مجموعی از هنرهای متنوع تجسمی است. معماری اون به شیوه اصفهانی بوده و در کاشیکاری‌های معرق داخل و بیرون گنبد از خط سلس به قلم علیرضا تبریزی عباسی استفاده شده است. محراب این مسجد به دلیل کاشیکاری‌های معرق و مقرنس‌های ظریف اون از شاهکارهای بی‌نظیر معماری به شمار میره. پروفسور آرتور پوپ در کتاب بررسی هنر ایران درباره این مسجد نوشته: به سختی میتوان این اثر را محصول دست بشر دانست. کوچکترین نقطه ضعفی در این بنا دیده نمیشود. اندازه ها بسیار مناسب، نقشه طرح بسیار قوی و زیبا و به طور خلاصه توافقی است بین یک دنیا شور و هیجان و یک سکوت و آرامش باشکوه که نماینده ی ذوق سرشار زیباشناسی بوده و منبعی جز ایمان مذهبی و الهام آسمانی نمیتواند داشته باشد.
سلام و شبتون بخیر. اینجا کجاست؟ اینجا اصفهان، پایتخت فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامیه و چون که روز شیخ بهایی و بزرگداشت شیخ بهایی هم هست و روزی معمار هم هست، بعد ندیدم که بیاییم و درباره معماری اصفهان با یه کارشناسی مجربی خبره درجه یک صحبت کنیم. الان کنار من استاد هادی قدرتی حضور دارن، یه اصفهان شناسی چیره دست که میخواد در اون اصفهان بگه و سبکای معماری. آقای قدرتی سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز هم بخیر باشه.
زنده باشین. آقا دست ما رو بگیرین، دست مردم ایران هم بگیرین، بریم تو کوچه پس کوچه اصفهان. از معماری اصفهان برامون بگو.
بله، اصفهان فقط شهر گنبدهای فیروزه‌ای نیست، شهر مناره‌های سر به فلک کشیدم نیست، شهر کوچه پس کوچه های کاگلیه. توی بازار که برین از سارخونه هایی رو داریم که روغن کشی بوده و کاگلی ها خاکیه، همون مایی داریم که رفتن چند پله توی زمین و مردم میرفتن ازش استفاده میکردن و هر کدوم تزئینات و رنگ و بوی خاص خودشو داره. ولی اصفهان چجوری اصفهان شد؟ میتونیم بگیم که ما دوتا محور داریم. یه محور اصلی که طبیعیه و خدا برامون این محور رو داده که متاسفانه الان یه ذره کم آبه و انشالله که پر آب میشه، زاینده رودی که این همه پلای تاریخی داره و یه محور تاریخی طبیعی برامون گذاشتن. ولی یه محور دست ساز داریم که از میدان تخچی اصفهان شکل میگیره، میرسه به میدان کنه یا به قول قدیمی یا سبز میدون،
الان هم میدون امام علی،
میدون امام علی، میرسیم به بازار بزرگ اصفهان و دولت خانه صفوی که اصلیش میدان نقش جهانه، بریم برسیم به چهارباغ و پل سیاسپل و باغ‌های هزار جیری با کوسوفه. این محور اصلی رو ساختن، در کنارش کل محور رو وجود اومده و این یواش یواش ریشه هاش قوی شده و سان گسترده شده و هر دوره برای خودش یه معماری منحصر فرد داره. ولی جذاب ترین معماری تو کل کشور مسجد جامع اصفهان.
چرا؟
میگی موزه معماری، موزه معماری بگو از بدیا، آری بگو صحنه حیاتی بی نظیر، ایوون های کم نظیر. این مسجد جامع رو که ببینید از همه دوره های تاریخ، سلجوقیان، آلبویه، صفویه تا قاجاریه که تو اصفهان بنایی ازشون نداریم، تزئینات اونجا میبینیم، یعنی یک مجموعه کاملی از زیبایی ها.
درود بر شما، خیلی قشنگ توصیف کردین. یعنی من که خودم اصفهانیم دلم آب شد. حالا اون شنونده عزیزی که حالا در جای جای ایرانی عزیزمون در صدای شما رو میشنوه که دیگه فکر کنم داره چمدون رو جمع کنه همین فردا پس فردا بیاد اصفهان. آقای قدرتی، از این آثار تاریخ، حالا شما فرمودین که مسجد جامع رو خیلی دوست دارین، کدوم یک برای شما حس اقتدار رو بیشتر شکوفا میکنه؟
میدان نقش جهان.
چرا؟
این میدان نقش جهان یک محلی برای جمع شدن مردم اصفهان بوده و توی همه اتفاقات اینجا خودش رو ثابت کرده که ایستاده همیشه. زمانی که مثلا شیخ بهایی که الانم مناسبتش مناسبت بزرگ داشته، شیخ بهایی، شیخ بهایی فوت میکنند، تمام مردم سامیان توی میدان جمع میشن و با ایشون رو بدرقه میکنن که ببرندشون مشهد و در مشهد به خاک بسپارده بشن. دوره یه مثلا مشروطیت خواهی، زمانی که جنگ مشروطیت تیراندازی های شده که جای این گلوله ها توی درب مسجد امام هنوز دیده میشه، توی دوره یه جنگ تحمیلی خیلی از رزمندگان توی میدان آزم میشدن برای خط مقدم.
اینو من یادمه چون من پدر خودم که داشت میرفت جبهه از همین میدان رفته.
بله. و توی دوره حال هم نشون داد که با اینکه یک موشک پشت عالی قاپو خورد، مردم توی صحنه حضور داشتن و این مسجد و بناهای داخل اطرافش ایستاده مقاومت کردن و حفاظی هم بودن برای مردمی که در صحنه حضور داشتن.
درود بر شما، رسیدیم به اینجا که یه موشک خورد کنار عالی قاپو و پشت عالی قاپو و یه خساراتی به این ساختمان‌های عزیز و آثار تاریخی عزیز شهرمون وارد شد. تا اینجا یه گزارش شنونده عزیز داشته باشیم، تو بخش بعدی از خسارات وارده براتون خواهیم گفت. آقای قدرتی بریم بقیه برنامه رو بشنویم و برگردیم.
بریم آقا، ما در خدمت.
و اما برسیم به بازار اصفهان. بازار اصفهان یک بازار تاریخیه که قدمت اون به عصر صفویه میرسه و یکی از بزرگترین بازارهای آسیای غربیه. در ضلع شمالی میدان نقش جهان واقع شده و مسجد شیخ لطف‌الله یکی دیگر از شاهکارهای معماری دوره صفوی است که ضلع شرقی میدان نقش جهان رو نشون میده.
در خدمت شما هستیم با معرفی کتاب خورشید میماند، روایتی داستانی از زندگی شیخ بهایی، اثر کامران پارسی نژاد. کتاب خورشید میماند روایت داستانی بر مبنای منابع و مستندات تاریخی از زندگی شیخ بهایی، فقیه، ریاضیدان و معمار بزرگ عصر صفوی است. این کتاب نوشته کامران پارسی نژاد است و در انتشارات کانون اندیشه جوان منتشر شده. داستان با کودکی شیخ در مکتب خانه ورق می‌خورد و با غروب زندگی او به سرانجام می‌رسد، اما خورشید می‌ماند. کامران پارسی نژاد نویسنده کتاب می‌کوشد با استناد به منابع و مستندات محکم تاریخی فرازهایی از زندگی شیخ بهایی را از دوران کودکی این دانشمند مسلمان تا زمان رحلت او بیان کند و نشان دهد با رفتن وی به دیار باقی راه او همچون خورشیدی فروزان پایدار می‌ماند. توصیه میکنم مطالعه این کتاب رو از دست ندید، خصوصا به معماران و دانشجویان این حوزه این کتاب به شدت پیشنهاد میشه. ممنون از توجه شما، خدایا رو نگهدار.
این محمد ماست که غروب قریه را به نور دانش خود روشن می سازد.
چه تپای آسورا نیز بتوانم روشن کنم؟
این را بیاموز که در کاری ناتمام نباشی و چون شایسته شویم به ملکوت او نزدیک می شویم. سرزره را از خون این بد مردم سرخ‌دره خواهم کرد. می توانم کاری کنم قتل او دور از چشم تو باشد.
روزی اگر به لطف کردگار به دایره قدرتی رسیدی، تو آن نکن که همه به قدرت رسیدگان کردن.
آنها فقط از ما خواستن چون دیگر اقوام به ایران مهاجرت کنند.
خوشحالم که هر چیزی تا ایران را ببینم.
و من بزرگ شدم از آن قدم که به درون دروازه برداشتم. و رستم از آن بیم که سالها بر دوش کودکیم سال از به سال آموختم و اندوختم.
ساقیا بده جامی زان شراب روحانی تا دمی برساید زین حجاب جسمانی.
عزیزی می گفت خدا رو شکر که ما رهبرمون رو دوست داشتیم، خدا رو شکر که براش گریه کردیم، خدا رو شکر که متعلق به مردمی هستیم که سراپا شورند و شوق و حماسه، و در یک کلام خدا رو شکر که ایرانی هستیم.
برای چی خود ایران؟
مگه تو خود نگفتی این مملکت واسه هممونه؟ من دختر نیرزا رو بدون این آب و خاک نمیخوام. آجی آوری تا آخرش بود هستی.
این جامیانمون نمیشه، این همه کشور ما رفتیم دور زدیم تشباد میرسیم به ایران.
اگه جنگ بشه دوباره میری؟ تو چی؟ میری؟ من 70% هم آجی، 30% مونده. من
تو هر شرایط ناامید کننده ترین شرایط هیچ وقت بد ایران یا کشورتون رو نگید، چون زادگاه شماست، جایی که بهتون ریشه داده و باعث بلندگی و رشدتون شده.
هر چی دارم از این خاک، از این مردمه.
مثلا به نظر من آدم باید پوز بده که ایرانیه.
ایران کشور عاشقان است و نه کشور عاقلان.
این راه عشق است، راه عقل نیست. زندگی به عشق است، عقل به آدم زندگی نمیده. عقل به آدم حساب میده چجور بهتر بخوره، چجور بهتر بخوابه، چجور بهتر پلاسیده بشه، چجور بهتر دل مرده باشه. عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را برمی فروزاند.
نزدیک به ساعت 11:30 9 اسفند دشمن صهیونیستی و آمریکایی دبستانی دخترانه در مینار را هدف قرار داد.
انا لله و انا الیه راجعون.
آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید.
لحظه آخر تا جون آخر این را ادامه می دهیم.
مردم بایستادن، مردمی که وسط موشک پارون دنبال پایگاه و پناهگاه نمی گردن میان وسط میدون و از هیچی نترس.
اساس کار جنگ بر اراده و اختیار و انگیزه های باطنی مردم بنا شده است و این نیز یکی دیگر از عوامل بی سابقه است که معادله های سیاسی رایج را در هم می ریزد. اولیاء شیطان این بار با پدیده ناشناخته‌ای روبرو شدند که دیگر با منطق حس قابل ادراک نیست. وقتی مردم خود با اراده و اختیار خیش بر محور حق اجتماع کنند، قدرتی می یابند که از آن بالاتر وجود ندارد. دست خدا با جماعتی است که بر محور حق اجتماع کردند. و از صدر اسلام که بگذریم، در کدامین برهه از تاریخ میتوان جنگی این چنین سراغ کرد؟ جنگ حق با باطل، جنگی که زنده کننده نام و یاد انبیا و زمین ساز ظهور موعود آخرین است، جنگی که همه تاریخ 5000 سالی زمین در آن معنا و مفهوم می‌گیرد، جنگی که ثمره عمر 100000 سالی کره ارض را به باد می‌نشاند. ما برای تحقق کامل حاکمیت احکام خدا بر جهان می جنگیم و در این راه همه چیز معنا و مفهوم دیگری می یابد. موطن ما اکنون تجلیگاه حق، محبت ملائکه و محل نزول رحمات خاص آفریدگار متعال است. وطن ما اکنون مرکز جهان است، مرکزی که از آنجا نور الانوار را در همه جا انتشار خواهد یافت و باسطه انتشار آن این فرزندان از جان گذشته امت بزرگ هستند. دلاوران تیم آتش نیز معنای آن دست هایی را که همراه با غریب شادی و دعای خیر برایشان بلند می شود خوب می دانند. انقلاب اسلامی کعبه دلهای مسلمین و مستضعفین جهان است و بر این قیاس ارتش دشمن سپاه ابرهه است.
با برنامه شبهای ایران از رادیو اصفهان همراه هستید، اما بپردازیم به یک مناسبت دیگر. سال 1386 هجری خورشیدی با تصمیم شورای فرهنگ عمومی استان فارس، روز ششم ذی‌قعده در دهه کرامت، یعنی حد فاصل تولد حضرت معصوم سلام الله علیها و آقای امام رضا علیه السلام، به عنوان روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ تعیین شد. شخصیت برجسته احمد ابن موسی در میان امامزادگان جزء برجستگان محسوب میشه. درباره او نوشتن که مردی بخشنده و کریم و با ورع و دارای جلالت مقام و منزلت بود و پدرش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام این بزرگوار را بر فرزندان و خیشاوندان دیگر خود مقدم می‌داشت و به او محبت ویژه‌ای داشت.
مرقد جناب احمد ابن موسی و برادران بزرگوارش و دیگر امامزاده های خاندان پیغمبر یک نشانه بسیار مهمی است. اینی که فرزندان و پیغمبرزادگان محترم و معتبر منطقه فارس را و مردم فارس را مخاطب خود و منزل آنها را مأمن خود قرار بدهند، این بسیار چیز پرمعنا و مضمونداری است. به خصوص جناب احمد ابن موسی، این شخصیت برجسته که در میان امامزادگان شناخته شده خاندان پیغمبر جزء برجستگان محسوب می شود، درباره او اینجور نوشتن که وکان احمد ابن موسی کریمن جلیلن ورعن وکان ابوالحسن علیه السلام یحبه و یقدمه. پدرش حضرت موسی بن جعفر این بزرگوار را بر فرزندان و خیشاوندان دیگر خود مقدم می داشت، به او محبت ویژه‌ای داشت. مرد بخشنده و کریم و با ورع و دارای جلالت مقام و منزلت بود. شیراز هدف توجه این امامزاده عزیز و دیگر امامزادگان قرار گرفت، آمدن و از سوی این مردم پشتیبانی شدند و تا امروز هم برکات این بزرگوار بر سرتاسر استان و بر بخش مهمی از این کشور جاری و ساری است.
مودت اهل ری سبب بالندگی ماست، شناخت ما با اونها، اخلاق اونها، روحیات اونها، نفسیات اونها در ما اثر میگذاره و رضا یکی از اصول اسلام مودت اهل بیت. از این که بگذاریم عملا هم اثر خواهد گذاشت، زیرا مودت خشک خالی معنا ندارد، قهرن سبب میشود که عمل ما هم منطبق بر عمل اونها باشه، هم در روحیات ما اثر میگذارد، هم عمل اونها هم در ما منعکس میشود. احترام شخص در اولادش باید محفوظ باشه. این همه امامزاده ها که اینجا هستن، اگر تحقیق کنیم واقعا سند اینها به ائمه اهل بیت میرسد، تکریم اینها تکریم اهل بیت، تکریم اینها در حقیقت تحبیب اهل بیت خود ائمه اطهاره، به مناسبت اینکه چون منتسب به اوست او را دوست دارم، پس در حقیقت حب او ما را به این تکریم وادار میکنه.
خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله شمعه تقی آملی از مرجع تقلید تهران بودن، استاد آقای جوادی آملی و آیت الله حسنزاده آملی. ایشون میگفتن من گاهی موقع ها مشهد حرم امام رضا علیه السلام که میرسیدم حاجتم رو اونجا نمیگرفتم، میومدم تهران تو امامزاده هایی که تو تهران بودن اینجا حاجتم رو میگرفتم. این معناش این نیست که امام رضا علیه السلام توان دادن حاجت و برآورده کردن حاجت رو از سر خدا نمتال نداره، نه، گاهی موقع ائمه به زیر دستانشون به امامزاده های دیگر برای که اونها احیا بدن به اونها حواله میدن. از این جهت اینها کانون های توجه توسل هستن و خیلی خوب هست انسان اهل بیت در حال از این اماکن مقدسه که هر کدومشون میتونن دست انسان رو تو دست اهل بیت بگذارن بیشتر استفاده کنن.
سپهبد شهید ولی الله قرنی در دوران طاغوت دارای بالاترین درجه و جایگاه بود و با وجود پیشنهادات فراوان هیچ کدام را نپذیرفت. او همواره در برابر ظلم و فساد ایستادگی کرد و با طاغوت مبارزه کرد. ایشان به قیمت از دست دادن درجات و مراتب زندان را به جان خرید. پس از آزادی از زندان دعوت به کار و پیشنهادات مادی به ایشان شد، اما با بصیرتی عمیق هیچ یک از آنها را نپذیرفت. او به استقرار حکومت اسلامی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پایبند بود و در شرایط سخت انقلاب در ستاد ارتش قرار گرفت. در همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی، گروهک‌های مجاهدین خلق، فدائیان خلق و بسیاری ضد انقلاب‌های دیگر شعار انحلال ارتش سر داده بودند که امام خمینی رحمت الله علیه در برابرشان ایستادند. در همین دوران سلشگر قرنی، رئیس ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی اظهار داشت که اگر ارتش ملی را به هر وسیله تضعیف کنند، استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور به خطر می افتد. در ارتش شکلی به وجود می آوریم که دشمنان کشور نتوانند کوچکترین لطمه‌ای به ایران وارد کنند. ارتش بر مبنای ایدئولوژی اسلامی و عدل باید به تدریج و با مرور زمان صورت گیرد. در دولت نوپای جمهوری اسلامی، سپهبد قرنی پس از بازگرداندن نظم اولیه در نیروهای سگانه ارتش، در سرکوب و ناکامی گروهک‌های ضد انقلاب نقش به سزایی ایفا کرد، به طوری که در جریان آشوب آفرینی ضد انقلاب در کردستان توانسته بود جلوی پیشروی اونها رو بگیره. لذا خشم این پادوهای استکبار و سازمانهای جاسوسی امریکا و موساد رو برانگیخت و نخستین شهید پس از پیروزی انقلاب اسلامی شد. گروهک فرقان در تاریخ 3 اردیبهشت سال 1358 شهید سپهبد سید محمد ولی قرنی را در حالی که هیچ سمتی نداشت در حیات خانه‌اش در میدان ولیعصر تهران زیر گلوله‌های آتشین خود قرار داد و به شهادت رساند و پیکر پاک شهید قرنی در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم به خاک سپرده شد. محمد ولی قرنی نخستین رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران فروردین 1292 در تهران و در خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. پدرش میرزا آقاجان از مدیران مخابرات تهران بود. وی در 10 سالگی پدرش را از دست داد و پس از آن در کنار مادرش زندگی سختی را ادامه داد. دوره ابتدایی را در دبستان گلبهار اصفهان گذراند و دوره متوسطه را در دبیرستان دارالفنون تهران آغاز کرد و در دبیرستان نظام ارتش تحصیلات خود را به پایان رساند. پس از دریافت دیپلم در اول مهر ماه 1309 در دانشکده افسری ارتش پذیرفته شد و در سال 1311 با درجه صدفان دومی در رسته توپخانه مشغول به خدمت شد. قرنی افسون بر دانشکده افسری دوره ستاد دانشگاه جنگ را نیز سپری نمود. قرنی به علت شایستگی و کاردانی رتبه های نظامی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و در آخرین مرحله پس از کودتای 28 مرداد 1332 با درجه سرتیپی در رأس رکن دوم ستاد ارتش قرار گرفت و تا 20 بهمن 1336 در این سمت ماند. در زمان کودتای 28 مرداد 1332 فرمانده نظامی تیپ گیلان بود. قرنی در مهر ماه 1336 به درجه سرلشگری رسید. مبارزه سیاسی عملگرایانه سپهبد قرنی از 1336 آغاز شد. هنگامی که ریاست رکن دوم ارتش را به دوش داشت، طرح کودتایی را برای براندازی تاج و تخت محمد رضا شاه پهلوی ریخت که افشای آن به دستگیری وی در 8 اسفند 1336 انجامید و در 31 تیر 1337 از ارتش شاهنشاهی اخراج گردید. همزمان با آغاز مبارزه سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه علیه حکومت دست نشانده شاهنشاهی پهلوی و آمریکا با اسرائیل، دلبستگی محمد ولی به خواندن کتاب‌های سیاسی و مذهبی او را نیز به جمع شاگردان جنبش اسلامی امام رحمت الله علیه وارد کرد. با برپایی نظام جمهوری اسلامی ایران و پایه‌ریزی ارتش مکتبی و مردمی ایران بنا به حکمی از سوی حضرت امام رحمت الله علیه به درجه سرتیپی ارتقا یافت و به سمت نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب منصوب شد. وی همزمان عضو شورای انقلاب اسلامی نیز بود. در همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی، گروهک‌های مجاهدین خلق، فداییان خلق و بسیاری ضد انقلاب‌های دیگر شعار انحلال ارتش را سر داده بودند که امام رحمت الله علیه مخالف این شعارها بودند. در همین دوران، سرلشکر قرنی، رئیس ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی اظهار داشت که اگر ارتش ملی را به هر وسیله تضعیف کنند، استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور به خطر می افتند. در ارتش شکلی به وجود می آورم که دشمنان کشور نتوانند کوچکترین لطمه‌ای به ایران وارد کنند. ارتش بر مبنای ایدئولوژی اسلامی و عدل باید به تدریج و به مرور زمان صورت بگیرد. در دولت نوپای جمهوری اسلامی، سپهبد قرنی پس از بازگرداندن نظم اولیه در نیروهای سگانه ارتش، در سرکوب و ناکامی گروهک‌های ضد انقلاب نقش بسزایی ایفا کرد. شهید سپهبد قرنی که در جریان آشوب آفرینی ضد انقلاب در کردستان توانسته بود جلوی پیشروی آنها را بگیرد، خشم این پادوهای استکبار و سازمانهای جاسوسی سیاسی آمریکا و موساد اسرائیل را برانگیخت و نخستین شهید پس از پیروزی انقلاب اسلامی شد. گروهک فرقان در 3 اردیبهشت 1358 شهید سپهبد محمد ولی قرنی را در حالی که هیچ سمتی نداشت در حیات خانه‌اش در میدان ولیعصر تهران زیر گلوله‌های آتشین خود قرار داد و به شهادت رسند. پیکر پاک شهید قرنی در حرم حضرت معصومه سلام الله در قم به خاک سپرده شد.